بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه ملاهادی سبزواری رو در بخش معاد بودیم، رسیدیم به ابتدای الفریدت الثالثه فی بیان کون البدن المحشور یوم النشور عین البدن الدنیوی. در اینجا همچنان که از عنوان بحث پیداست، در واقع حکیم سبزواری میخوان به اثبات این مطلب بپردازن که او بدنی که روز قیامت و یوم النشور یعنی روز قیامت محشور خواهد شد، عین همین بدن دنیوی است و هیچ در واقع این همانی میان بدن اخروی و بدن دنیوی برقرار است. منتها از باب مقدمه باید بدانید این عینیتی که حکیم سبزواری در فریده سوم به تبع و به پیروی از ملا صدرا در جلد 9 اسفار مطرح میکنن، این عینیت به معنای این نیست که بدن اخروی دقیقاً از حیث جنس هم بدن مادی و مادی دنیوی باشد. این عینیت از حیث صورت است، نه از حیث ماده به تنهایی یا از حیث صورت و ماده. به بیان دیگر ملا صدرا و حکیم سبزواری هم که در از این جهت پیرو ملا صدرا هست، او بدنی را که روز قیامت برمیگردد از حیث صورت نوعیه، صورت جسمیه و صورت شخصیه که الان توضیح خواهیم داد، عین بدن دنیوی میداند، ولیکن نمیگن این از حیث ماده و جنسش هم که ماده باشد عین بدن دنیوی است. یعنی بدن مادی در روز قیامت بر نمیگرده، لذا این عینیت از لحاظ صورت است، نه عینیت از لحاظ صورت و ماده با هم. دقت میکنید؟ برخلاف نگاه متکلمان و بسیاری از عالمان که اینها میگن که اون بدنی که روز قیامت برمیگرده هم از حیث صورت عین صورت بدن دنیوی است، که هم از منظور صورت یعنی نفس دیگه، از حیث نفس ناطقه، و هم از حیث جنس مادی بودن عین بدن دنیوی است. یعنی همین بدن دنیوی که مادی بود دوباره و اجزاء پراکنده جمع می شود و یه بدن مادی تشکیل می شود. دقت می کنید؟ یک بدن مادی تشکیل می شود. خب اینم یک دیدگاه است. منتها اون دیدگاه ملا صدرا این پس این عینیت رو دقت کنید که خوب متوجه بشید. این عینیت، عینیت از حیث صورت است. همچنان که در استدلال هایی که حکیم سبزواری میارن این مطلب مشخص و هویدا خواهد بود. خب عبارت عربی ابیات رو میخونم، بعد وارد میشیم، شرح میدیم و در ضمن متن ما ابیات رو ترجمه خواهیم کرد. والحق عینیت از شیئیته به صورت و کونه شخصیتن و الاشتداد فی الوجود قد قبل و واحد وجود اجزل متصل و مدتون علل عموم اعتبرت مادام ضعفها الیه افتقرت فالنفس حیث عینت ای جسد قد دبرت و این تفاوت اتحد من ثم کل من رسولنا رعا رویا به ای صورت ما اختعا. خب در اینجا حکیم سبزواری به پیروی از جلد 9 اسفار میاد اون برخی از اون مهمترین مقدماتی که ملا صدرا در اثبات معاد جسمانی به اون معنا و تفسیری که خودش قائله، یعنی معاد جسمانی به معنای جسم برزخی و جسم اخروی، او 11 مقدمه رو که ذکر میکنه، حکیم سبزواری از او 11 تا 4-5 تا از مهمترین ها رو میآورد. در واقع این مقدماتی که حکیم سبزواری از اون 11 مقدمه ملا صدرا در جلد 9 اسفار ذکر میکنه، هم مقدمه هست هم استدلاله. در واقع دقت میکنید؟ هم مقدمه هست هم استدلال. در واقع ایشون میخواد با بیان این مقدمات و در ضمن بیان مقدمات استدلال بیاورند بر این که اون انسانی که روز قیامت محشور میشود عین این انسانی است که در عالم دنیا بوده، منتها عینیت به لحاظ صورت نه به لحاظ ماده. دقت میکنید؟ لذاست که حکیم سبزواری ابتدای بیت رو با این عبارت شروع میکنن، والحق عینیتون، حقان است که میان بدن اخروی و بدن دنیوی عینیت برقرار است. لا مثلیته، نه مثلیت، عینیت، منتها عینیت در ماده و صورت یا نه عینیت فقط در صورت، معلومه که ایشون میخوان بفرماین عینیت در صورت فقط، نه ماده و صورت. ازا این دو سطری رو ذکر میکنن، مقدمه رو میخونن، بعد وارد استدلال ها بشیم. کما قلنا والحق عینیتون، همچنان که گفتیم حق عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی است. لا مثلیته ای عینیت البدن الاخروی للبدن الدنیوی، لا مثلیته، نه اینکه مثلیت میان بدن اخروی و بدن دنیوی باشد. و حیث لو رآه احدون یقول هو هو بعینه، این عینیت میان بدن اخروی و بدن دنیوی تا اندازه ایست که اگر کسی این آقای زید را روز قیامت ببینه میگه این دقیقاً عین همون شخصی است که من در عالم دنیا دیدم. هو هو به عینه، میگه این همان است. هو هو یعنی این همانی برقرار میکنه میان زید در عالم قیامت با زیدی که در عالم دنیا بوده است. مثلا میگه و هو فلان الذی کان فی الدنیا، این همون فلانی است که در دنیا بوده. همچنان که از بسیاری از آیات استفاده میشه، میگه اینا همدیگر رو میبینن با هم مهاجه میکنن، یکی مثلا اون اهل جهنم به دیگری مثلا فوش میده، ای اونو لعنت میکنه، او اینه نفرین میکنه. خب این اگر همدیگر رو نشناسن و این همانی رو درک نکنن چجوری میخوان مکالمه بکنن با هم؟ مثلا بگن تو منو مثلا گمراه کردی. مشخصا این همانی باید برقرار باشه. و من انکر هازا انکر الشریعت، و هر کسی اینو بخواد انکار کنه، عینیت میانه زید در عالم آخرت با زید در عالم دنیا رو به این معنایی که گفتیم اگر کسی بخواد انکار کنه، این دیگه شریعت رو انکار کرده، چون این دیگه نصوص آیات قرآن هست، نصوص روایات امام و ویژه نصوص آیات دارن این رو میگن که آقا این هم یعنی کسی دیگه ای که اونجا محشور نمیشه. آقا جان این زیدی که در عالم دنیا هست همو در عالم آخرت هم همو محشور خواهد شد. و من انکر هازا انکر الشریعت، اگه کسی بخواد این نصوص دینی را انکار بکنه، شریعت اسلامی را انکار کرده. ول برهان علیه من وجوه، از اینجا حکیم سبزواری وارد براهین و به تعبیر دیگر مقدمات مرتبط با معاد جسمانی میشن و میخوان بر اساس این مقدمات و به ویژه اسمشو بذارید قواعد و مبانی حکمت متعالیه، عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی را مطابق با تفسیری که ملا صدرا ارائه میده اثبات بکنن. اولین قاعده ای که حکیم سبزواری او رو تبیین میکنه و توضیح میده و ازش استفاده میکنه، عینیت بدن اخروی و دنیوی رو، قاعده ایست با عنوان شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته، که خود ملا صدرا هم در اسفار اونجا در جلد 9 اسفار این رو به تفصیل توضیح میدن. و این قاعده میگه که شیئیت یک چیزی و وجود خاص یک موجودی به واسطه صورتش، نه به واسطه ماده آن. مثلا فرض بگیرید انسانیت انسان به واسطه او صورت نوعیه انسان است، یعنی اینکه شما میگید فلان موجود انسان است، این به واسطه نفس ناطقی است که دارد، نه به واسطه او بدن و قیافه ظاهریش، به واسطه مادهش که نیست. یا مثلا البته بد نیست بدانید این صورتی که اینجا حکیم سبزواری ازش سخن میگن، در واقع صورت رو اعم میگیرن از او شکل ظاهری و هیئت ظاهری، صورت جسمیه و صورت نوعیه، دقت میکنید؟ لذا مثال هایی که حکیم سبزواری ذکر میکنن شامل هر ستا میشه. مثلا ایشون میفرماین که شما تخت رو که تخت میگید، این به واسطه ماده تخت تخت نیست. شما رو چه حسابی میگید این تخت چوبی تخت است؟ به واسطه چوب بودنش میگید؟ قطعا خیر. اگر تخت بودن تخت به واسطه چوب بودنش باشه، معنیش اینه که شما هر جا چوب دیدید باید بگید تخت، و هر چوبی که تخت نیست. چی باعث شده که این چوب بشه تخت و از چوبهای دیگر متمایز بشه؟ او هیئت ظاهری و شکل ظاهری و صورت ظاهری تخت است. و این چوب وقتی یک شکل خاصی پیدا میکنه، به گونه ای که شما میتونید روش تشک بندازید و بخوابید، اینجاست که عنوان تخت پیدا میکند. در واقع مراد حکیم سبزواری از صورت در این مثال، در مثال تخت، صورت به معنای هیئت و شکل ظاهری است. دقت میکنید؟ یعنی تخت بودن تخت به چوب و ماده تخت نیست، چون ماده تخت چوبه. چون اگر تخت بودن تخت به واسطه چوب بودنش باشد، اونجا در این صورت هر جا که شما چوب ببینید باید بگید تخت، در حالی که هر چوبی تخت نیست. چوبی داریم صندلی است مثلا، چوبی داریم کمد است. لذا اینکه آن چیزی که تخت چوبی را تخت کرده است، شکل و هیئت ظاهری چوب هست که شکلش به شکل تخته. یا مثلا مثال صورت نوعیه و صورت جسمیه که البته اینا با همن، چون صورت جسمیه همون فعلیت سبودی جسمه، او فعلیت سبودی جسم همیشه ثابته چه در بدن دنیوی و چه در بدن اخروی، چون فعلیت سبودی یا صورت جسمیه با از بین رفتن ماده که از بین نمیره. تفاوت در اینه که اگر موجود موجود طبیعی و مادی باشد، یا بگید بدن مثلا بدن دنیوی باشد، این صورت جسمی همراه با ماده اولاست، ولیکن اگر بدن بدن برزخی باشه، این صورت جسمیه و همچنین صورت نوعی همراه با ماده اولا نخواهد بود، دیگه اون جنبه مادیت رو از دست میده، ولیکن او صورت جسمیه و صورت نوعی رو دارا، سرو فعلیت سبودی در بدن برزخی هم هست، چون میگن شکل و اندازه دارد. دقت میکنید؟ لذاست که مثال مثلا صورت نوعیه و صورت جسمیه میشه مثلا نفس حیوانی، نفس نباتی و نفس انسانی. شما میدانید نفوس، اهم از نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی، اینها همون صورت نوعیه هست. بنده یه بار خدمت شما عرض کردم این صورت نوعیه که جهت فعلیت موجود هست، تا زمانی که در جمادات مثلا در چوب و پلاستیک و آهن و خاک و سنگ و کلوخ و اینهاست، این صورت نوعیه رو بهش میگن صورت نوعیه، یا اصطلاحاً طبیعت هم بهش میگن، میگن طبیعت مثلا چوب یعنی صورت نوعیه چوب، طبیعت آهن یعنی صورت نوعیه آهن. ولیکن همین صورت نوعیه که در واقع فعلیت خاص هر چیزی است و فعلیتی است که نوع جسم رو پدید میاره، همین صورت نوعیه اگر به مرحله نبات و حیوان و انسان برسه، یعنی از مرتبه جمادی عبور کنه وارد مرحله و مرتبه نفس نباتی، یعنی نبات گیاهی حیوانی و انسانی بشه، این صورت نوعیه رو اسمشو میذارن نفس. یعنی در مراتب نبات و حیوان و انسان، این نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی است که صورت نوعیه هست. دقت میکنی؟ خب وقتی که ای بدن منتقل میشه، یعنی این انسان منتقل میشه به عالم برزخ و به جای بدن دنیوی مادی بدن برزخی دارد، این صورت نوعیه انسانی که همون نفس ناطقه انسان هست همراهی بدن برزخی هست، لذا انسانیت انسان هم محفوظه. پس نتیجه این قاعده که میگه شیئیت و شیء به صورت لا به مادته اینه که وجود خاص هر چیزی که ازش به صورت نوعیه تعبیر میکنن، و مثلا در بحث ما همون نفس ناطقه انسانی است، یا در بحث حیوان و نبات نفس حیوانی و نفس نباتی است، اینه که اون وجود خاص آن چیز را درست کرده و ایجاد کرده است، و الا انسانیت انسان به اون بدن مادیش نیست، حیوانیت حیوان به اون بدن حیوانی نیست، نباتیت نبات به اون بدن نباتی نیست، چه این که اگر شیئیت شی به مادهش باشه، به بدن مادیش باشه، با از میان رفتن بدن اون شی هم باید از بین بره. مثلا اگر انسان مرد، حیوانی مرد، گیاهی پژمرده شد، دیگه نباید بتونیم بهش بگیم انسان، یعنی باید معنی حرف این میشه تا زمانی که انسان در بدن دنیوی است، نفس انسانی تعلق به بدن دنیوی دارد، این انسانه، ولی وقتی مرد به عالم برزخ منتقل شد، دیگه نمیتونیم بهش بگیم انسان، یه چیز دیگه باید اسم گذاری کنیم. و معنیش این میشه دیگه، در حالی که این نفس حیوانی و نفس انسانی پس از این که به عالم برزخ منتقل میشه، هم باز هم انسان است و حیوان. لذاست که گفته میشه شیئیت شی به صورت، یعنی به جهت فعلیت اوست، نه به ماده. پس شما بدانید که مراد از صورت در اینجا همون جهت فعلیت است، و جهت فعلیت یا صورت، اهم از اون صورت ظاهری یعنی شکل و هیئت و صورت جسمیه و صورت نوعیه هست. حالا چجوری از این قاعده شما یا حکیم سزباری استفاده میکنن عینیت بدن اخروی با دنیوی رو؟ یعنی میخوان بگن این انسانی که در عالم آخرت محشور میشه عین همون انسانی است که در دنیا بوده، از کجا میگید؟ جوابش اینه، میگیم خب اگر این قاعده پذیرفته بشه، یعنی اگر شیئیت شی و وجود خاص شی به واسطه صورت نوعیش باشد، وجود انسانی به واسطه نفس انسانی خواهد بود، و چون نفس انسانی در عالم برزخ و در عالم آخرت باقی است، پس انسانیت انسان هم در اون عالم باقی خواهد بود. شخص زید هم به واسطه نفس ناطقش هست که در عالم آخرت همون شخص زید است که در عالم دنیا بوده. پس همان گونه که صورت نوعیه یعنی انسانیت انسان یا نفس ناطقه انسان در دنیا و آخرت ثابته، صورت شخصیه هم کم صورت شخصی زید باشه ثابت هست، یعنی ثابت که میگیم یعنی عینیت هست. همان گونه که بین صورت نوعیه زید که همون نفس ناطق است در عالم دنیا و آخرت عینیت هست، بین صورت شخصیه زید هم که در واقع سایه و فرع صورت نوعیه هست، اونجا هم عینیت برقرار، یعنی شخص قیافه زید هم همون قیافه دنیویش خواهد بود. صورت شخصی یعنی قیافه ظاهریش، درک میکنی؟ لذا این همانی میانه اون بدن اخروی و بدن دنیوی و به تعبیر ملا صدرا و حکیم سبزواری عینیت میانه بدن اخروی و بدن دنیوی با این قاعده اثبات میشه. متن رو نگاه کنید، منها ما اشرنا الیه به قولنا. یکی از این وجوه برهان استدلال ها اینه که در این بیت اشاره کرده ایم، از شیئیته به صورت، این عبارت استدلال اوله، شیئیت انسان به صورت انسان است. حالا او صورت اهم از او شکل ظاهری، صورت جسمیه، صورت نوعیه و صورت شخصیه هست. ای شیئیت البدنه به صورت، شیئیت بدن به واسطه صورته. حالا او صورتن تنوینش چنو تنوینیست؟ تنوین عوض از مضاف الیه محذوفه. شما در ادبیات خوندید تنوین شش تا تنوین داریم، تنوین مثلا تنکیر داریم، تنوین مقابله داریم، تنوین عوض داریم. دوباره خود تنوین عوض خودش سه تاست، تنوین عوض از کلمه محذوف، تنوین عوض از حرف محذوف، تنوین عوض از جمله محذوف. مثلا در اونجایی که در برخی موارد تنوین میاد جانشین مضاف الیه میشه، مثل کجا؟ مثلا فرض بگیرید مثال کلون بعضون. این کلون و بعضون اگر تنوین بگیرن معنیش اینه که بعد از این کل و بعض یک مضاف الیه بوده، این مضاف الیه در نیت گرفته شده، حذف شده و برای اینکه ما نشان بدیم یک مضاف الیه اینجا محذوف بوده، به جای اون مضاف الیه محذوف تنوین میذاریم. اینو میگن تنوین عوض از کلمه محذوف. گاهی هم اون مضاف الیه که محذوف شده جمله است، مثل اون حین اذن، بعد اذن و امثال اینها. او حین اذن یعنی حین، مثلا شما در سوره واقعه میخوانید که فاذا بلغت الحلقوم فانتم حین اذن تنظرون، وقتی که جان به گلوگاه برسه شما در آن هنگام نظاره میکنید، یعنی حین اذا بلغت الحلقوم. یه اذا بلغت الحلقوم بوده که جمله اذا بلغت الحلقوم مضاف الیه حینه بوده، حالا این جمله رو حذف به قرینه کردن، یه تنوین به جاش گذاشتن. اینجا هم به صورتن تنوینش تنوین عوض از مضاف الیه محذوفه. به صورتن یعنی به صورتهی، این هو برمیگرده به همون انسان یا اون بدن. ای به صورتهی لما تقرر ان شیئیت شیء به صورت لام ماده، چون در جای خودش ثابت شده که شیئیت شیء به واسطه صورت شیء است نه به واسطه ماده شیء. حالا مثال، فسریرو سریرون به هیئتهی لا به خشبته. سریر یا خشبته، خشبه یعنی چوب، سریر تخت است به واسطه اون هیئت و شکل ظاهری تخت، نه به واسطه چوب که ماده تخته. چوب بودن تخت که تخت رو تخت نکرده. ولی حیوانم به نفس هیلا به جسده، حیوان به نفسه هست نه به جسدش. حیوان است به واسطه نفس حیوانی، این نفس یعنی نفس حیوانی، نفس حیوان. این مثال صورت نوعی هست، چون گفتیم نفس حیوانی، نفس نباتی و نفس انسانی صورت نوعیه در واقع انسان هست. این هم شما میدانید که صورت نوعیه همان فصل است، صورت نوعیه همان فصل است که به شرط لا اعتبار شده. پس حیوان بودن حیوان به واسطه نفس حیوان است نه به واسطه جسد حیوان که همون بدن حیوان باشد. ول موجودم به وجوده لا به ماهیته، موجود هم که موجوده به واسطه وجودش است نه به واسطه ماهیتش. حالا دقت بکنید، ممکنه براتون سوال بشه آقا بحث وجود و ماهیت چه ربطی داره به صورت و ماده؟ خب ما بحثمون در صورت و ماده است. حکیم سبزواری میخوان بگن که شیئیتش به صورتش نه به مادهش. یهویی وسط چرا این عبارت الموجود و موجودم به وجوده لا به ماهیت رو چه پوندن این وسط؟ این چه ربطی به بحث دارد؟ جوابش اینه، ایشون میخوان بگن به لحاظ ذهنی و عقلی، در تحلیل عقلی، وجود به منزله صورت عقلی است و ماهیت به منزله ماده است. چرا؟ چون شما در ذهن ماهیت رو موضوع قرار میدید و وجود رو به عنوان محمول بر آن حمل میکنید. مثلا میایید میگید انسان موجود است، گویی حکیم سبزواری میخوان بگن انسان که اون ماهیت است به منزله ماده است که در ذهن و در عقل، یعنی ذهن در ذهن، اون وجود یا اون در واقع وجود که محمول ماست یا موجود عارض بر چی میشود؟ بر اون ماده میشود. پس ایشون ماهیت و وجود را در تحلیل ذهنی به منزله ماده و صورت گرفتن. ماهیت به منزله ماده هست که قبول میکند وجود را، و وجود به منزله صورته که میاد به ماهیت شیئیت میبخشد. تا ماهیت لباس وجود برتن نکند نمیشود گفت که شیء است بنابر اصالت وجود. لذا این بیان ایشون درسته یکم بعید از بحث است، ولیکن خواستن حالا این رو وجود و ماهیت رو هم به منزله چی بگیرن؟ به منزله صورت و ماده. حالا میشه به یک معنای دیگه هم این رو تفسیر کرد، اونم این که بگیم مرادیشون از وجود همون صورت نوعی است، یعنی در واقع ایشون میخوان تعبیر دیگری از صورت نوعی بیارن، چون صورت نوعی بنابر اصالت وجود همان وجود خاص هر موجوده. لذاست که ملا صدرا فصل یا همان صورت نوعی رو به وجود برمیگردونن. ایشون بر اساس اصالت وجود میان میگن که صورت نوعیه هر چیز همان وجود خاص آن چیز است. خب وجود خاص انسانی به چی آقا؟ به همین نفس ناطقه شه دیگه، نفس ناطقه صورت نوعی است، دقت میکنید؟ لذا میتوان این گونه هم تفسیر کرد، یعنی این عبارت رو یه عبارتون اخرایی از اون صورت نوعی بگیریم، چون صورت نوعی همان وجود خاص در موجوده. اگرچه اگه اینطوری بگیم دیگه حالا اون ماهیت هم که باید تفسیر پیدا بکنه، یعنی باید بگیم که وجود بودن یک چیزی یا موجودیت یک چیزی به واسطه وجودش، واسطه ماهیتش نیست. به بیان دیگه انسان بودن انسان به واسطه وجود انسان است، نه به واسطه انسان. انسان ماهیته، آنچه که انسان رو انسان کرده وجود انسان است، نه انسان انسان خالی که همون ماهیت باشد. چون انسان به ما هو هو نه وجود در ذاتش خوابیده نه ماهیت، حالت مساوی داره میان وجود دادن. این وجود است که میاد به ماهیت انسان تحقق میبخشد و او رو منشأ اثر میکنه، یا به تعبیر دیگه علت تامه که میاد انسان رو منشأ اثر میکنه، در واقع علت تامه به ماهیت انسان وجود میبخشد. و وقتی که ماهیت انسان لباس وجود برتن کرد میشه منشأ اثر. فصورت العالم اذا فرزت مجردتا عن الهیولا محفوظت از صورت الجسم، محفوظتا از صورت الجسمیه، این محفوظتا رو حال بگیرید، و صور النوعیات و صور شخصیات به حالها کما فی الاخرت کانت عالما بالحقیقه. این کانت عالما جواب شرط ازاست، تا قبل از این فعل شرط است. ایشون میخوام بفرماین طبق این قاعده که شیئیت و شیئه به صورت لا به مادته، اگر فرض بشود که صورت عالم، صورت عالم طبیعت به حال خود باقی مانده، یعنی فرض بکنیم که عالم طبیعت ماده و هیولا رو از دست داده، عالم رو در حالی فرض کنیم که آقا ماده و هیولا نداره، مجرد از هیولاست، یعنی خالی از هیولاست، ولیکن این در حالی که خالی از هیولاست صورت جسمیش محفوظه، صورت نوعیش محفوظه، صورتهای نوعیش، صورتهای شخصیه که هر شخصی را مثلا قیافه زیدی صورت شخصیه زید محفوظه، در به حال خودش باقیست. اگر چنین فرضی بشود که هیولا از بین رفته باشد ولیکن او صور جسمیه نوعیه و صور شخصیه بر حال خود باقی باشند، کما فی الاخرت همچنان که در عالم آخرت همین گونه هست، در این صورت این عالم عالم واقع عالم خواهد بود حقیقتاً، یعنی عالم بودن عالم حقیقتاً به ماده عالم که نیست، به این صور نوعیه جسمیه و صور شخصیه است، چون شیئیت شی عالم بودن عالم به واسطه صورتشه، شیئیت شی به واسطه صورتشه. و اگر فرض بشه که عالم از هیولا و ماده خالی باشد و کون و فساد در این عالم راه نداشته باشد، این عالم اطلاق عنوان عالم بر چنین عالمی اطلاق حقیقی خواهد بود، این مجاز نیست، این حقیقت است. از لم یحذف عنه الا ما هو من لوازم الهیول التي هي من لوازم دنیویتها، زیرا از این عالم جز آنچه که از لوازم ماده هست، از لوازم هیولا هست، حذف نشده است. فقط لوازم هیولایی هست شده که اون هیولا از لوازم دنیوی بودن است، از لوازم دنیوی بودن اون در واقع عالم یا اون هیولا است. دقت کردین؟ چون هیولا در واقع از لوازم عالم بودن عالم که نیست، هیولا از لوازم عالم دنیا بودن و عالم طبیعت بودنه. لذا اگر عالم بخواد عالم طبیعت باشد، لازمه اشان است که هیولا و ماده داشته باشد، نه اینکه عالم اگر بنا باشد عالم باشد لازمه اش هیولا داشتن است. نه، فرق بین این دو جمله. یه بار شما میگید که عالم اگر عالم باشد لازمه اش وجود هیولاست، این سخن غلط. ولی اگر اینطوری گفتید، گفتید عالم طبیعت اگر بخواد عالم طبیعت و عالم ماده باشد لازمه اش وجود هیولاست، این درست. پس عالم بودن عالم به مادهش نیست، لذا اگر ماده رو عالم از دست بده، این عالم بودن رو از دست نمیده، عالم خواهد بود ولیکن عالم ماده نخواهد بود، عالم مثلا برزخ خواهد بود، عالم آخرت خواهد بود. و فرض اینه که از این عالم لوازم هیولا هست شده. لوازم هیولا چیه که از این عالم هست شده؟ از این عالم طبیعت یعنی چی هست لوازم هیولا؟ لازمه هیولا مثلا قبول ترکیب. لازمه هیولا اینه که ترکیب مقداری و ترکیب خارجی و اینها رو میپذیرد مثلا. یا مثلا یک دیگه از لوازم هیولا ازدواج، یعنی ازدواج میان ماده و صورت. هیولا اگر باشد حتما باید ازدواج بکنه با صورت، ولی تعبیر ذوقیه دیگه. و هیولا چون ماده قوه محضه بدون جهت فعلیت که صورت جسمیه و صورت نوعیه باشد نمیتونه تحقق داشته باشد، ولیکن اگر هیولا نبود دیگه خود فعلیت میتونه بدون هیولا باشد، کما اینکه در عالم مثال همین گونه هست. والکون و والفساد، یکی دیگه از لوازم هیولا کون و فساده. البته کون و فساد اصطلاح مشائی است. مشائیان چون حرکت جوهری رو قبول ندارند، تحولات صورت نوعیه و تغییراتی که در صورت نوعیه رخ میدن رخ میده رو از نوع کون و فساد به حساب میارن و اصطلاحا میگن خلع و لبس است. مثلا میگن وقتی که یک آبی تبدیل به بخار میشود، صورت مائیه یعنی صورت آب از بین میرود، صورت نوعیه آب کلن از بین میرود و صورت نوعیه بخار جایگزین آن میشود. یعنی مثل این که انسان یک انسانی است، لباسی را از تن خلع میکنه، میکند و لباس جدیدی را به جای لباس پیشین میپوشد. اینو میگن خلع و لبس. ولیکن چون بنابر مبانی حکمت متعالیه حرکت جوهری اثبات شده، بنابر حرکت جوهری صورت‌های نوعیه‌ای که حادث میشن صورت‌های نوعیه یکی پس از دیگری هستند. در واقع صورت نوعیه جدیدی که میاد، اون فعلیت‌ها و کمالات وجودی صورت نوعیه پیشین را دارد، یه چیز اضافه هم روش داره، لذا میگن لبس بعد از لبس است. حالا توجیه عبارت حکیم سبزوار این که بگیم مرادیشون از کون و فساد همین تغییر و تغییر است. بالاخره تغییر و تغییر در عالم طبیعت راه دارد، با این تفاوت که فیلسوف مشایی میگه این تغییر و تغییر در ناحیه اعراض فقط رخ میده، لذا فقط حرکت در ناحیه اعراض را میپذیرد. ولیکن فیلسوف حکمت متعالیه میگه که این تغییر و تغییر در ناحیه جوهر شکل میگیره و به تبع جوهر در اعراض هم راه پیدا میکند. دقت کردین؟ لذا ایکون و فساد رو میتونیم به معنای همون تغییر و تغییری بگیریم که مشترک میان فیلسوف مشایی و فیلسوف صدرایی است. و غیر ذالک مما هو من باب القوه والعدم، و غیر این موارد از لوازم هیولا که از باب قوه و عدم هست. یعنی چون هیولا جهت قوه هست و جهت نداریه، لذا این در جایی که هیولا باشد یعنی قوه و نداری هست، پس این ترکیب و ازدواج و کون و فساد از لوازم قوه و عدم خواهند بود. در واقع چه بگید لوازم هیولا، چه بگید لوازم قوه عدم، یک سخن است که با دو عبارت بیان شده. ولذالک استتم قولهم صورت الشیء ماهیته التی هو بها هو، به خاطر همین مطالبی که خدمتون عرض کردیم سخن فلاسفه تمام است و کامل است که گفتند صورت یک چیز ماهیتی است که هو بها هو، آن چیز به واسطه آن ماهیت آن چیز است. این ترجمه تحت لفظیشه. ولیکن بدانید ماهیت در اصطلاح فلسفه دو تا معنا دارد، دو کاربرد داره. یک بار میگن ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو، یعنی آنچه که در واقع همون ما هو سوال ما هو، آنچه که در پاسخ از پرسش چیستی میاد. مثلا در مورد انسان میگی ما هو الانسان، میگه الحیوان و ناطق، این حیوان و ناطق میشه ماهیت. معنای دوم از ماهیت یعنی ما به شیء و هو هو، در معنای دوم ماهیت برابر با هویته. ماهیت در معنای دوم یعنی آنچه که شی به واسطه آن یک وجود خاص شده، یعنی همون هویت و وجود خاص هر شی رو میگن ماهیت. لذاست که در کتاب نهایم خواندید، در همین منظومه هم خواهد آمد، تو بحث نفی ماهیت از خداوند متعال، اونجا که میخواییم بگیم واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد، عنوان بحث و حکیم سبزواری و به تبع حکیم سبزواری علامه طباطبایی اینجوری گذاشته بودن، گفته بودن که الحق و ماهیته و انیته، خداوند ماهیتش همان انیت یا وجود خاصشه. بعد یه سوالی اونجا مطرح میشد که شما که میخواید ماهیت رو از خدا نفی بکنید، چرا تو عنوان بحث برای خدا ماهیت رو اثبات کردید؟ گفتید الحق و ماهیته و انیته، این ماهیت رو دارید اثبات میکنید، چه کاریه؟ بالاخره ما نفهمیدیم، میخوای اثبات کن نفی کن. جوابی که اونجا میدادن و حکیم سبزواری هم اینجا خواهد داد خواهد آمد این بود که، البته در مباحث پیشین گفته شده، حالا من میگم خواهد آمد یعنی در مباحث اون اصالت وجود و بعد اصالت وجود، تو مباحث مربوط به رامه حکیم سبزواری گفتند، این دقت رو داشته باشین، و ما تو فایل های اونجا توضیح داده ایم که اونجا وقتی میگیم الحق و ماهیته و انیته، ماهیتی که برای خود اثبات میشه ماهیت به معنای هویته، یعنی وجود خاص. به این معنا هم خدا ماهیت دارد، هم ممکن الوجود ها ماهیت دارند، چون همهشون موجودند و هر موجودی وجود خاص خودش را دارد. لذا توی عبارت هم که میفرماین صورت شی همان ماهیت است، منتها کدام ماهیت؟ ماهیت به معنای هویت، یعنی صورت یک صورت نوعیه یک چیزی همان وجود خاص آن چیز است. دقت کردین؟ صورت نوعیه یک چیز همان وجود خاص آن چیز است. دقت میکنید؟ همین که توضیح دادم خدمت شما که صورت نوعیه همون هویت، پس این ماهیت رو با اون ماهیت ما یقال فی جواب ما هو یکی نگیرید، اینا مشترک لفظی هن، هیچ ارتباطی به هم ندارن. پس ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو مراد نیست اینجا، ماهیت به معنای هویت یا همون وجود خاص مراد است. خب تا ابتدای استدلال دوم بماند، برای اینکه خسته کننده نباشه، بقیه رو انشالله در جلسه بعدی بقیه استدلال ها رو توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.